زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی صحت و سلامتی شما امیدوار استیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان استیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا اسلام نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه، ریتین یا ششها هستیم تا با توجه به شیوع و اوجگیری روزافزون مریضی کرونا در جهان و منطقه و از جمله کشورهای ما بحث اقدامات تشخیصی و کارهای درمانی و معالجوی را در ارتباط با کرونا ویروس یا کووید 19 با دکتر صاحب مورد گفتگو بررسی قرار بدهیم. ای که در چه شرایطی برای یک فرد مشکوک و محتمل به مریضی کرونا باید اقدامات تشخیصی مثل تست PCR از نمونه های حلق و بینی یا تست و آزمایش خون برای کرونا یا عکس و گرافی سیتی اسکن از ریه ها و شش ها انجام بتیم، این مسائل می خواهیم از نظر علمی مورد بحث و بررسی قرار بتیم که ضرورت هایشان و اهمیتشان و جای و زمانش برای انجام و اقدام کی هست و چه قسمی است. امروزه در جامعه دیده میشه که افراد با علائم و شرایط مختلف و حالات عمومی متفاوت برای انجام سیتی اسکن ریه ارجاع داده میشن یا برای ادی تست PCR یا تست و آزمایش خون درخواست میشه. ای که ضرورت و اهمیت این کارها کی و در چه شرایطی است، اینا رو میخواییم ما مورد گفتگو قرار بدیم و برحال ما داریم امروز در جامعه که افراد با علائم اولیه و خفیف اینا برشن سیتی ریه انجام میشه و دکتر معالج و پزشک هم برای او میگه که شما کرونا دارین با توجه به سیتی و گرافی مثبتی که دارین. خب این چی اتفاقی در ریه ها و شش ها رخ داده که کروناش مثبت تلقی میشه؟ چقدر ارزش تشخیصی داره این اقدامات؟ همه اینها رو میخوایم امروز با دکتر صاحب اسلام نژاد مورد بحث قرار بدیم. خب قبل از شروع بحث با دکتر صاحب اسلام نژاد، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه چون می‌خوایم زیادتر در زمینه کارها و اقدامات تشخیصی و معالجوی برای کرونا ویروس صحبت بکنیم، می‌خوایم از نقش و اهمیت سیتی اسکن ریه‌ها و ششها در افراد مشکوک به کرونا صحبت بکنین دکتر صاحب، که سیتی اسکن ریه‌ها و ششها در کیها و در چه شرایطی باید انجام شود، چقدر نقش داره در تشخیص و مهمتر از او در اقدامات درمانی و معالجوی برای بیمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما، خب خوبه که در مورد سی تی اسکن مطلب رو شروع کردیم. خب این نکته که دیده میشه اینه که متاسفانه این چیزی که ما داریم میبینیم اینه که در پرکتیس و درمان و تشخیص بیماران مبتلا به کووید در حال حاضر در مملکت ما بیش از حد از سی تی اسکن استفاده میشه. ما که بیماران رو میبینیم که همه بیماران یه سی تی اسکن دستشونه و مراجعه میکنن. بعضی ها علامت دارن، بعضی ها علامت ندارن. گاهی اوقات پیش میاد که مریض در طی یک ماه گذشته 3 تا سی تی اسکن دستشه و به ما مراجعه کرده.
بله.
خب این غیر از این که سبب مواجه افراد با اشعه غیر ضروری می شود، سبب میشه که ما از ریسورس و منابعمون به نادرستی استفاده کنیم. و من برای بیمارانی که مراجعه میکنم همیشه اینو میگم که اگر در یک کشور دیگه بود امکان نداشت که یک فرد بتونه در یک ماه 3 تا سی تی اسکن انجام بده. انجام یک روش تشخیصی که گرون قیمته، هرچند که ممکنه سهم بیمار در پرداخت هزینه اون خیلی زیاد نباشه، ولی به هر حال این پول از پول بیمه و در واقع سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت میشه که اونم از بیت الماله.
بله.
ببینید، ما موظفیم که کارهای تشخیصی و درمانیمون رو بر اساس پروتکل که در از طریق وزارت بهداشت ابلاغ شده انجام بدیم. در هیچ جای این پروتکل حداقل در مورد موارد اولیه و ابتدایی و کم علامت گزار در واقع دستوری مبنی بر استفاده از سی تی اسکن وجود نداره. بسیاری از بیماران مراجعه میکنن، حتی اونهایی که علامت دار هستن، که در سی تی اسکنشون یافته‌ای وجود داره، ولی این یافته‌ای که در سی تی اسکن وجود داره در تصمیم گیری ما برای نوع درمان، ضرورت بستری و یا نوع درمان تأثیری نمیگذاره. چه برسه به اونهایی که بدون علامت هستن، چه بسا افرادی که بدون علامت هستن سی تی اسکن میکنن، در سی تی اسکنشون یافته‌هایی ممکنه پیدا بشه که این یافته‌ها همینطور که عرض کردم در نوع درمان ما تأثیری نمیگذارن.
بله.
یک پروتکل خوب کشوری پروتکلی باید باشه که در این حال که اهداف لازم رو برآورده میکنه با کمترین هزینه همراه باشه. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر در پرکتیس عمومی و در واقع آنچه که در سطح جامعه داره اتفاق میفته، استفاده بیش از حد و نظر من بیجا از سی تی اسکن و سایر روش های تشخیصی است.
بله.
در پروتکل های مصوب وزارت بهداشت در بیمارانی که علائم خفیف دارند یا در افرادی که علامت ندارن استفاده از سی تی اسکن جایی نداره، برای اینکه نه بیمار از اون سود میبره و نه در نوع تصمیم گیری ما تأثیر میگذاره. تصمیم گیری ما برای تشخیص، درمان و یا بستری بیماران بر اساس علائم بالینی انجام می شود، نه بر اساس یافته های سی تی اسکن.
بله، واقعا این نکات بسیار مهم و قابل توجه است، مخصوصا برای همکاران پزشک ما و دکتران محترم معالج، که توجه کنیم بیماران را واقعا بدون ضرورت و بدون اثر بخشی و فایده‌مند بودن یک اقدام مثل سی تی ریه نفرستیم دنبال این کارا. اینال دکتر صاحب، بحث دیگه ایست که متاسفانه ما موارد زیادی هم داریم از خود افراد و آدمایی که مشکلات اولیه و خفیفی از مریضی را دارن، خودشان اصرار و درخواست دارن که یک سی تی اسکن ریه هم برای ما انجام بدین، درخواست بکنین. چی کار باید کرد؟
ببینید، انجام سی تی اسکن، اولا این که من اینو به بیماران مرتب میگم، اگر فردی دچار علامت میشود که این علامت با بیماری کووید منطبقه، از نظر ما این فرد مبتلا محسوب میشه و بنابراین باید دستورالعمل رو رعایت کنه.
بله.
یعنی این فرد باید قرنطینه رعایت کنه، توی خونه بمونه و خودش رو از بقیه افراد خونه جدا کنه، ماسک بزنه و سعی کنه که محیط رو مرتب تمیز کنه، دستاش رو بشوره، از الکل استفاده کنه و الی آخر. درمان علامتی است، به خصوص در موارد خفیف. بنابراین اگر کسی علامت داشته باشه برای شروع پروتکل کافی است. یعنی اگر کسی تب میکنه، سردرد داره، بدن درد داره، کاهش بویایی داره، علائم گوارشی پیدا میکنه که ما براش علت دیگری پیدا نکردیم، از نظر ما این فرد مبتلا به بیماری کووید 19 است و باید دستورالعمل رعایت کنه. یعنی سر کار نباید بره، باید خونه بمونه، در خونه باید قرنطینه رعایت کنه، ماسک بزنه و همون صحبتایی که کردم، و درمان هم در حد درمان علامتی است. یعنی اگر تب داره، داروی ضد تب میخوره، اگر بدن درد داره مسکن میخوره، اگر که سرفه داره از شربت‌های ضد سرفه باید استفاده کنه.
بله.
در این مرحله نه احتیاج به درمان خاصی هست و نه انجام سی تی اسکن، چه طبیعی باشه و چه یافته‌هایی به نفع کووید داشته باشه، در تصمیم‌گیری ما برای بیمار تغییر ایجاد نخواهد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امیدوار هستیم که هم مردم و احاد جامعه و هم جامعه پزشکی به این توصیه ها و نقاط توجه داشته باشند. دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنی نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند. اما به علت تغییرات سیستم ایمنی، اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تأکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تاکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتماً با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا اسلام نژاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها در ارتباط با ضرورت بعض اقدامات تشخیصی برای بیماران مشکوک و محتمل برای کرونا ویروس یا کووید 19 گفتند که در بیماران و مریضایی که علائم خفیف و کم دارند، جزئی دارند یا بدون علامت هستند، سی تی اسکن هیچ جایگاهی نداره، چون نه بیمار از او سود میبره و نه در نوع تصمیم گیری ما برای درمان و معالجه تأثیری داره. لذا در افرادی که علائم خفیف دارن یا بدون علامت هستن مشکوک میشیم به کرونا، اینا را به صورت غیر ضروری برای انجام سی تی اسکن ریه ها و ششها نباید ما ارجاع بدیم و برای اونا درخواست این قسمی شوه. اشاره شد که تصمیم گیری ما برای تشخیص و درمان یا بستری کردن بیماران در شفاخانه و بیمارستان بر اساس علائم بالینی مریض است. اونمو حالات و علائم و نشانه ها و وضعیتی که بیمار داره، اون ملاک اصلی است که بیمار اگه ضرورت داشته باشه این کارها از جمله بستری شدن و خوابیدن در شفاخانه و بیمارستان مد نظر قرار میدیم. و یادآوری کردن کسایی که علائم اولیه تنفسی یا گوارشی و هاضمه را دارن، تب دارن، یک سرفه خفیف دارن، بدن درد دارن، اسهال اولیه دارن، اینا را باید ما درمان علامتی بکنیم. یعنی امی علائمشان، تبشان، بدن دردشان، سرفیشان با داروهای لازم و اولیه ما معالجه بکنیم، یا اسهالشان آب و مایعاتش تامین شوه، این اقدامات اولیه کفایت میکنه. و دومی که رعایت پروتکل ها و های صحی و بهداشتی باید برای اونا توصیه شوه، هم به خودشان هم به اطرافیان، که دقیقاً و دقیقاً همه کسایی که با کوچکترین علامت مشکوک به کرونا میشن باید تمام مسائل رعایت کنن. نگوین که من علائمم خفیف است، ما خود زیاد مهم نیست، یک تب خفیف دارم، یک بدن درد دارم. تمام مسائل و دستورات قرنطین بودن، دستورات صحی و بهداشتی که برای یک مریض کرونا توصیه شده و تاکید شده، این می آدم ها هم باید اونا را رعایت بکنن. با امید واقعا توجه شما عزیزان شنونده و همه مردم، ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اسلام نژاد، کار و اقدام دیگی که برای تشخیص و ارزیابی بیماران مشکوک به کرونا و کووید 19 انجام میشه، تست های مولکولار یا مولکولی به نام PCR که از نمونه های حلق و انتهای بینی با سواب یا وسیله اون نمونه برداری انجام میشه، یا گاهی با غرغره کردن محلولی در حلق، اینمی محلول غرغره شده را برای آزمایش و تست PCR میفرستن. اهمیت و ارزش تشخیصی اینمی تست و آزمایش PCR چقدر است؟ چگونه است؟
بله، همه اینها که شما فرمودید آزمایش PCR یعنی از آزمایش مولکولی برای تشخیص ویروس هست، که می شود در طریق سواب از قسمت نیزوفارنکس و اون انتهای حلق بینی انجام بشه، گاهی اوقات در طریق دهان انجام میشه، گاهی اوقات وسیله غرغره کردن انجام میشه. میزان حساسیت این تست ها چیزی بین 40 تا 60 درصده.
بله،
اونی که از سواب ته حلق انجام میشه از طریق بینی حساسیت بیشتری داره، غرغره کردن هم چیزی حدود 60 درصد حساسیت داره، اون که از طریق دهان انجام میشه حدود 40 درصد حساسیت داره. برای این انجام تست هرچند که برای اثبات تشخیص کمک کننده است، ولی برای رد تشخیص کمک کننده نیست، چه بسا فردی مبتلا باشه و PCR اون فرد منفی باشه. بنابراین اگر کسی علامت داره، حتی اگر PCRش منفی هست، ما فرض میکنیم که اون فرد به بیماری مبتلا است و باید طبق دستورالعمل قرنطینه رو شروع کنه و اون کاری که گفتیم رو انجام بده.
بله،
بنابراین انجام تست PCR هرچند که به عنوان یک روش تشخیصی میتونه به شناسایی افراد مبتلا کمک کنه و از نظر اپیدمیولوژیک به ما کمک کنه که چه تعداد از افراد مبتلا هستن، ولی نمیتواند وجود بیماری رو رد کنه، برای اینکه هر کدوم از این تست ها درصدی حساسیت دارن و هیچ کدوم 100% حساسیت ندارن، به طوری که بتوانیم با منفی شدن اون بگیم آ خیالمون راحت شد که این فرد به بیماری مبتلا نیست.
بسیار خوب، پس این نقطه باید جدا مورد توجه همه مردم، همه مریضا، اونایی که علائم مشکلاتی دارن، اطرافیان و بستگان مریضها، جامعه پزشکی و طبی و همکاران محترم و دکتران معالج قرار بگیره، اینمیست که منفی و نگاتیو شدن تست پی سی آر در یک فردی که علامت داره دلیل بر رد شدن مریضی و ای که ما فقط بگوییم که حالا که تست شما منفی شده پس کرونا ندارین، این اصلا قابل قبول و علمی نیست. بلکه افراد علامت دار، مریض، باید و باید حتی اگر تست پی سی آرشان منفی هم شده باشه و چیزی دلیلی بر عفونت کرونا نشان ندهد در تست و آزمایش، باز هم باید تا بهبودی کامل و بهبودی تمام علائم و نشانها دستورات و توصیه های قرنطین صحی و بهداشتی را در زندگی و جامعه و خانواده مراعات بکنه. این بسیار مهم و ضروری است. خب دکتر صاحب، یکی از مسائل و مشکلات دیگه در جامعه در ارتباط با کرونا ویروس مسئله ترس و وحشت بیش از حد بعضی هاست که به محض اینکه کمترین علائم از مریضی را پیدا میکنن فکر میکنن که مثلا خدای نخواسته میمرن، یا بعضی ها حتی علائم هم ندارن اما اینمی وحشت و ترس اونا را فرا گرفته. در این رابطه چی توصیه دارین؟
بیش از 80-85% افراد یا بدون علامت هستن یا علامت بسیار خفیفی دارن. چه بسیاری از افراد که بیماری مبتلا میشن ولی خودشون اصلا متوجه بیماری نمیشن. بنابراین در اکثر موارد بیماری بسیار خفیف یا بدون علامت.
بله.
و اگر هم فرد شرایطش به طوری باشه که احتیاج به بستری پیدا کنه، باز میزان مرگ و میر گرچه قابل ملاحظه هست ولی خیلی بالا نیست.
بله.
یکی از عوارضی که بیماران و در نتیجه کادر درمان بهش روبرو هست، عوارض در واقع روان پزشکی ناشی از بیماری هست. این استرس ناشی از بیماری که در سطح جامعه به نظر من در حال حاضر غوغا میکنه. تعداد زیادی از افرادی که به ما مراجعه میکنن به دلیل انواع اضطراب ها، استرس ها و ترس از بیماری دچار علائم روانتنی میشوند، یعنی در حالی که به بیش بیماری مبتلا نمیشوند نیستند ولی علائمی از خودشون مثل تنگی نفس و مانند اون بروز میدن.
بله.
این یکی از نکته‌های مهم بیماری است که باید بهش توجه داشت که چه فردی که به بیماری مبتلا نیست و چه فردی که به بیماری مبتلا میشود در بیمارستان بستری میشه یا اصلا در بیمارستان هم بستری نمیشه، یا کسی که در بیمارستان هم بستری میشه دوره بیماری رو میگذرونه، غیر از عوارض جسمی بیماری با عوارض روحی بیماری هم دست و پنجه نرم میکنه. بنابراین هم خود بیماران، هم اطرافیان بیماران و چه کادر پزشکی باید به این نکته توجه داشته باشن. تعداد زیادی از بیمارانی که مراجعه میکنن به من که دوره بیماری رو گذروندن به هر شکلی، یا به صورت سرپایی یا به صورت بستری، علائمی از خودشون نشون میدن که در بررسی‌هایی که ما انجام میدیم هیچ نکته‌ای که توجیه کننده علائم باشه پیدا نمی‌کنیم.
بله.
بنابراین در واقع استرس بعد از مواجهه با یک تروما یا فشار روحی میتونه سبب ایجاد علائمی بشه بعد که این علائم منشأ جسمی ندارن. علارغم این که من توصیه اکید میکنم به همه که بیماری رو جدی بگیرن، بیماری جدیه و همینطوری که من بارها گفتم مرگ حتی یک نفر هم برای ما یک ضایعه تأسف بار هست و نتیجه این جدی گرفتن باید مراقبت باشه و رعایت پروتکل های بهداشتی.
بله.
استرس و اضطراب در جامعه مشکلی از مشکلات ما حل نمیکنه، بلکه بر مشکلات ما اضافه میکنه. به افرادی که به درمانگاه ها و کلینیک ها مراجعه میکنن اضافه میکنه، افرادی که به بیماری مبتلا نیستن و صرفا به دلیل اضطراب و استرس دچار علائم شدند و طبیعی است که بر روی کیفیت زندگیشون تأثیر گذاشته. بنابراین اهمیت دادن به بیماری رعایت منطقی نکات بهداشتی است و باید سعی کنیم چه خودمون، چه افراد معمولی، چه کادر پزشکی، که این استرس رو در جامعه کم کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث مهمه در جلسه بعد هم با ما همراه باشین. شما را هم به حق تعالی میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.